بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدارين على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اقسام حقوق بود که گفتیم حقوق رو بر چهار قسم تقسیم کردیم بر اساس بیان مرحوم صاحب عربه. بفرمایید اصول، من اشتباه کردم، اصلاحی میکنم. بحث ما در باب اصول نه چند روز تعطیلی پشت سر هم بوده، بله، بحث ما در باب اصول در مورد واجب تخییری بود. در مورد واجب تخییری اقوال مختلف بود که ماهیت واجب تخییری چیست. مرحوم صاحب کفایه عرض کردیم که چندین قول رو مطرح کردند. مختار خود صاحب کفایه قول اول بود. قول اول خلاصش این بود که وقتی مولا امر می کند به دو چیز و یا امر می کند بر اشیائی، همه اونها متعلق وجوب خواهند بود. همه اونها متعلق وجوب خواهند بود منتها ترک همه اونها جایز نیست، ولیکن با انجام یکی لزومی به اتیان دیگری نخواهد بود. یعنی با انجام یکی ترک دیگری و ما بقی جایز خواهد بود. این قول اول است که نظر مرحوم صاحب کفایه است. خب مرحوم صاحب کفایه برای اینکه قول اول را مستدل کند، ابتدا آمده است تخییر را بر دو قسم کرده است: تخییر عقلی و تخییر شرعی. تخییر عقلی این است که شارع امر کرده به دو چیز یا چند چیز، لکن این عقل است که تشخیص میدهد مکلف یکی را باید انجام بدهد. الزاماً عقل تشخیص میدهد که یکی را باید انجام بدهد به صورت وجوب و به صورت ضروری. این رو تخییر عقلی میگوید. قسم دوم تخییر شرعی است. تخییر شرعی این است که خود شارع وقتی امر را میبرد روی دو چیز یا چند چیز، مکلف را مخیر میکند به انجام یکی از اینها. به عبارت دیگر شارع وقتی امر را میبرد روی دو یا چند چیز، با او عاطفه اینها را به هم دیگر عطف میکند. در اینجا خیلی واضح و روشن است که تأخیر می شود. تأخیر بگو شرعی احسنتان. عقل دیگه در اینجا نمی تواند حکم به تأخیر بکند. خب بعد از این که این تقسیم تأخیر رو عقلی و شرعی رو بیان کرد، برای تشخیص هر یک از تأخیر عقلی و شرعی ملاکاتی رو برای ما بیان کردن. ملاکی که برای تأخیر عرض کنم خدمت شما عقلی بیان کردن این است که در خطاب شارع یک غرض بیشتر نیست، یعنی درست است که خطاب شارع تعلق گرفته است به دو یا چند چیز، ولی غرض شارع یکی بیشتر نیست. در اینجا وقتی غرض شارع یکی بیشتر نبود، این غرض واحد باید از یک چیز صادر بشود. غرض واحد باید از یک چیز به وجود بیاید، چون چند چیز متفاوت نمیتواند اثر واحد داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی امر شارع تعلق گرفت به دو یا چند چیز، در اینجا از اونجا که غرض شارع یکی بیشتر نیست، باید این امر تعلق بگیرد به قدر جامع، باید تعلق بگیرد به قدر جامع، که این قدر جامع میتواند بر هر کدام از این دو فعل یا چند فعل انجام بشود. به همینه. بله بله بله، این معلول واحد نمیتواند دارای چندین علل باشد، یا به عبارت دیگر چند چیز مختلف و متضاد نمیتواند اثر واحد و معلول واحد داشته باشد. نمیتواند. خب وقتی که اینطور شد، عرض کنم خدمت شما عقل حکم به تخییر میکند. عقل حکم به تخییر میکند. بفرمایید. خب بله، نه بله، یکیه این که ام تعلق گرفته به دو فعل یا چند فعل یه طرف، یه طرف دیگر میبینیم غرض یکی بیشتر نیست، چون خطاب یکیه، خطاب یکیست، پس غرض هم یکی بیشتر نیست. از اینجا میفهمیم ام تعلق گرفته به یه چیز، اون یک چیز قدر جامعه، قدر جامعه بین دو فعل یا چند فعل است. درست شد که این قدر جامعه میتواند در لباس یکی از این افعال محقق بشود. معلوم شد تا اینجا؟ بنابراین عقل ما را مخیر میکند و انجام دادن یکی از اون افعال. درست شد؟ ملاک تخییر شرعی آن است که خود شارع در خطابش ما را مخیر بکند و مکلف را مخیر بکند. که به وسیله او اینها را به همدیگر عطف کرده باشد، به وسیله او اینها را به همدیگر عطف کند. وقتی که با او عطف کرد، معلوم شود که این تغییر شرعی است. درست شد؟ حالا در اینجا عرض کنم خدمت شما، عبارت کفایه رو نمیدونم جلسه گذشته تونستیم براتون بخونیم یا نه. عبارت کفایه رو عبارت کفایه نگفتم خدمت شما. آره جلسه گذشته به خاطر شهادت شهید رئیسی خلاصه نه حال درس دادن وجود داشت نه حال. خب من عبارت صاحب کفایه رو بخونم خدمت شما. و تحقیقو قال صاحب الکفایه و تحقیقو ان یقاد بله آها بله اینو گفتم خدمت شما. بله نه این عبارت رو گفتم، یعنی عبارتی که مربوط به ملاک تفسیر عقلیس اینو گفتم خدمت شما درست آقا. و اما عبارتی که مربوط به ملاک تخییر شرعی اینو نگفتم خدمت شما. عبارتی که مربوط به ملاک تخییر شرعی اینو نگفتم خدمت شما. جوانا توضیح دادم خدمت شما که ملاک تخییر شرعی چیست. گفتم خدمت شما که وقتی دو یا چند چیز را شارع با عد ام ببرد روی اون دو یا چند چیز، بعد با او اونا را چکار کند؟ عد کند. این میشه با تخییر شرعی. اون وقت نتیجه ای که میگیریم هم شباهت داره با اون تخییر عقلی. نتیجه چیه؟ طبق قانون اشیاء متعدده نمی اشیاء متعدده متضاده نمی توانن اثر واحد داشته باشند. در اینجا امر شارع که یکیست، پس غرض هم یکیست، پس معلوم می شود این غرض مال قدر جامعه. وقتی قدر جامعه بود در اینجا شارع با او که عد کرده است ما را متوجه چه کرده؟ تغییر شرعی. بعد از این برای وضوح مطلب صاحب کفایه یک سری آثار و تبعات تغییر شرعی رو بیان می کند. خوب دقت کنید، بعد از این مطلب صاحب کفایه یک سری تبعات و آثار تغییر شرعی رو برای ما بیان می فرماید که سه تا اثر دارد. بله سه تا اثر دارد وجوب تغییر شرعی. یک، جایز نیست ترک همه اطراف. جایز نیست ترک همه اطراف مگر اینکه یکی را انجام بدهی، مگر اینکه یکی را انجام بدهی. اگر یکی را انجام دادی ترک مابقی جایز است. این اثر اول. اثر دوم، ثواب بر اون فعلی مترتب می شود که مکلف انجام می دهد. ثواب بر اون فعلی مترتب می شود که مکلف اون را انجام می دهد. مثلا فرض کنید در مورد خصال کفاره میگه اعتق رقبتن او سم ستین یوم او اطعم ستین مسکینا. درست شد؟ در اینجا اگر تو رفتی اعتق رقبه کردی ثواب مترتب میشه بر اعتق رقبه فقط. اگر رفتی 60 روز روزه گرفتی ثواب بر اون 60 روز فقط مترتب می شود. ها کذا باب فعل له و تفعل له. در اینجا عرض کنم خدمت شما اثر سومی که صاحب کفایه برای وجوب تأخیر بیان می کند این است که اگر همه را ترک کردی یک عقاب مترتب می شود، نه اینکه همه را ترک کنی چندین عقاب مترتب بشود خیر. اگر همه را ترک کردی فقط یک عقاب مترتب می شود. این که یک عقاب مترتب می شود دلیل بر چیست؟ بارکلا، دلیل بر اینکه واجب فقط یکیست. اون واجب همون قدر جامع هست که اون قدر جامع می تواند در لباس هر یک از این افعال محقق بشود. خب من عبارت صاحب کفایه را در مورد بفرمایم.
اگر مثلا اینکه میگیم تاثیر عقلی و شرعی، خب. اینا نتیجهشون یکی میشه دیگه.
بله.
اینا فرقشون چی هست؟ چرا از ما باید تقسیم بکنیم بر عقلی و شرعی؟ خب نتیجه چی؟
خب عرض کردم ما اینا مباحث علمیه، ولی نتیجه چه تأخیر شرعی باشه عقلی باشه اون نتیجه یکی میشه، مکلف انجام وظیفه یکی میشه. ولی بحث علمی که میخوام تأخیری که در اینجا وجود داره به حکم عقل یا به حکم شرعه، این ما میخوایم متوجه بشیم. در اینجا صاحب کفایه در مورد ملاک تأخیر شرعی میفرمایند که و امکان به ملاک انهو، امکانه ضمیر کانه میخوره به تخییر، و انکان به ملاک انهو یکون فی کل واحد من هما غرزون لا یکاد یحصلو مع حصول الغرز فی الاخر بتیانه کان کل واحد واجبا به نحو من الوجود. می‌فرماید که اگر این تأخیر به این ملاک باشد که هر کدوم تک تک یک غرض مستقلی داشته باشد که با حصول غرض در یک عمل دیگه زمینه‌ای برای حصول غرض از عمل دیگر دیگه فراهم نمی‌شود و عمل دیگر ساقط می‌شود، خود به خود غرضش هم دیگه حاصل نشده. این ملاک واجبه تأخیر شرعی است. و اما آثار و تبعات تأخیر شرعی و یستکشف عنه تبعاته، کشف می شود از این تأخیر شرعی تبعاته، تبعات یعنی آثارش. آثار تأخیری رو ما اینطور می تونیم کشف کنیم. چطوری می تونیم تبعات و آثار کشف کنیم؟ من بیان میکنه، من عدم جواز ترکهی الا الالآخر، حق نداریم تمام اطراف واجب تأخیر شرعی رو ترک کنیم مگر یکی را به جای آورده باشیم. حق نداریم همه اطراف واجب تأخیر رو ترک کنیم مگر اینکه یکی را انجام داده باشیم. این یک از هم. دو و ترتب و ثواب على فعل الواحد من هما، سومیش این است که ثواب فقط بر همون فعلی مترتب می شود که مکلف انجام داده. حالا برکن مثل خصال کفاره، تو اگر رفتی 60 روزه گرفتی ثواب فقط بر همون مترتب می شود، درست شد؟ این دو تا سه تا والعقاب علی ترک هما و همچنین عقاب بر ترک، عرض کنم خدمتتون یکی از این دو تا، یعنی ترک کردی هر دو تا را یک عقاب داری، درست شد؟ علی ترک هما او ترک ها، این جزئی گذاشتن گفته بودم صاحب کفایه خوب بود در کنار ترک هما میگم او ترک ها. عقاب مترتب میشه اگر هر دو تا فعل را ترک کنی یا چند تا فعل را ترک کنی، عقاب مترتب میشه و چند عقاب؟ یک عقاب مترتب میشه و درست شد؟ خب از اینکه یک عقاب مترتب میشه و چه نتیجه میگیریم؟ واجب فقط یک سحسن، این رو ما نتیجه میگیریم، درست شد؟ خب کفایت الاصول جلد یک صفحه 197 صفحه 197 مرحوم محقق خویی آمده اشکال کرده از بر صاحب کفایه منتها در محاضرات آی خویی ابتدا کلام صاحب کفایه رو مفصل ذکر کرده، بعد از اینکه کلام صاحب کفایه رو ذکر کرد می‌فرماید برداشت من از کلام صاحب کفایه این چند تا نقطه است. چند تا نقطه را به عنوان فهم خودش از صاحب کفایه بیان می‌کنه. بعد بر این نقاطی که آی خویی از کلام صاحب کفایه فهمیده است اشکال وارد می‌کنه. درست شد؟ حالا اجازه بدید که هم فهم آی خویی رو از صاحب کفایه و هم اشکالات آی خویی رو بر این فهم خودش از صاحب کفایه رو بزن برای فردا انشاءالله. فردا از این کنیم خدمت شما و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.